در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 17 آذر ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 8 ماه دسامبر سال 2015 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب شما شنونده خوبمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری را سپری می کنید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته با گزارش هایی که همکارانم براتون گردآوری کردن و همکارم حسین قویمی هم اینجاست با دستی پر از خبر و البته که با تازه ترین اونها آغاز میکنیم.
با درود فراوان. روسیه و ایران روز دوشنبه اعلام کردند که تهران و گروه 5+1 درباره پیشنویس قطعنامه‌ای برای ارائه به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کردند. بر پایه گزارش ها احتمالاً با تصویب این قطعنامه پرونده PMD یا ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران بسته می شود. در صورت بسته شدن این پرونده راه برای اجرای توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که 23 تیر ماه امسال به دست آمد باز خواهد شد و تحریم های بین المللی علیه تهران لغو یا معلق می شوند. احتمال می رود از ژانویه 2016 حدود یک ماه دیگر روند اجرایی توافق وین آغاز شود. شورای حکام قرار است روز 24 آذر نشستی فوق‌العاده برگزار کند و در آن گزارش یوکیو آمانو مدیر کل آژانس درباره جنبه‌های برنامه هسته‌ای تهران قرائت شود. در خبر دیگر، مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید سیاست‌های فرقه گرایانه ایران خطری برای منطقه به شمار می‌آید. وی در این حال تأکید کرده است که روابط کشورش با ایران دچار بحران نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای چاوشاغلو روز دوشنبه گفت ترکیه با ایران اختلاف‌های عمیقی در مورد سوریه و عراق دارد. وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون این کشور گفت ترکیه همواره از ایران حمایت کرده و خواهان مناسبات خوب با ایران است، اما در این حال افزود که تهران باید از افترا و اتهام زنی خودداری کند. وزیر خارجه ترکیه به مورد خاصی اشاره نکرد، اما ظاهرا این سخنان ادامه ناخشنودی ترکیه از مطرح شدن مطالبی در رسانه‌های ایران و اظهارات برخی از مقام‌های تهران در مورد ارتباط فرزندان و برخی از اعضای خانواده رئیس جمهوری ترکیه با معاملات نفتی داعش باشد. در خبر دیگر، مدیر کل صلیب سرخ جهانی میگوید این نهاد برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل گروه خلافت اسلامی در سوریه در حال تلاش است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایو داکورت روز دوشنبه در آغاز کنفرانس صلیب سرخ جهانی و هلال احمر در ژنو که هر 4 سال یک بار تشکیل می شود این خبر را اعلام کرد. مدیر کل صلیب سرخ بر بی‌طرفی این سازمان تاکید کرد و افزود برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه آماده برقراری رابطه با همه گروه هاست. یکی از اهداف کنفرانس ژنو تقویت قوانین مربوط به کمک‌های بین‌المللی بشر دوستانه برای مناطق درگیر جنگ چون سوریه، عراق، سودان جنوبی، افغانستان و یمن ذکر شده است. در خبر دیگر، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن میگوید که طرفهای درگیر در یمن توافق کردند که نیمه دسامبر یعنی یک هفته دیگر مذاکرات صلح را در سوئیس آغاز کنند و انتظار می‌رود همزمان آتش‌بس موقت میان طرفهای درگیر برقرار شود. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه در گزارشی از عدن به نقل از اسماعیل اولت شیخ احمد فرستاده سازمان ملل نوشت که نمایندگان 3 گروه درگیر در یمن برای حضور در مذاکراتی که انتظار می‌رود خارج از ژنو برگزار شود اعلام آمادگی کردند. و در ایران، پزشک بیمارستان اشرفی اصفهان اصفهانی در واقع در شهر خمینی شهر میگوید به مزاح خواسته بخیه چانه کودک 4 ساله شکافته شود و پرستار مسئول رسیدگی به این بیماری هم در واقع گفته بخیه ها در جای دیگری باز شده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسین قویمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. افزایش انتقادها از دولت باراک اوباما در مقابله با تروریسم. دور اول انتخابات شوراهای منطقه‌ای فرانسه و پیشتازی حزب راستگرای افراطی جبهه ملی در این کشور. نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی از توافق میان روسیه و ایران بر سر پیشنویس یک قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد. آنفلانزای خوکی در ایران دست کم 33 قربانی گرفته است. برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه فرقه و خبرهای ورزشی، همه اینها در دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در آمریکا با انتشار جزئیات تازه‌ای درباره تشبین مالک، یکی از تروریست‌های عامل حمله و کشتار چهارشنبه گذشته در کالیفرنیا، انتقادها از سیاست دولت باراک اوباما در مقابله با تروریسم هم افزایش یافته است. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که داعش یا هر سازمان دیگری که در پی آسیب زدن به آمریکا باشد نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یک شنبه در سخنان کوتاهی که از شبکه‌های رادیو تلویزیونی پخش شد، کوشید تا با توجه به رویدادهای تروریستی پاریس و سان برناردینو از نگرانی‌های آمریکاییان بکاهد، ولی در همان حال هشدار داد که دگرگونی و تهدیدهای تروریسم وارد فاز جدیدی شده است.
grew stronger amidst the chaos of war in Iraq and then Syria.
آقای اوباما گفت همچنان که گروه‌هایی مانند داعش در میان آشوب‌های ناشی از جنگ در عراق و سوریه قدرت گرفتند و اینترنت که فاصله کشورها را از میان برد، ما شاهد تلاش‌های فزاینده تروریست‌ها برای مسموم کردن ذهن افرادی هستیم که در بوستون و سان برناردینو دست به کشتار زدند. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید دوباره بر استراتژی دولت خود آن را کارساز توصیف کرد و افزود که آمریکا باید از وارد شدن به جنگی دیگر در شرق میانه پرهیز کند. ولی منتقدان آقای اوباما میگویند که او برای مقابله با آفت تروریسم هیچ نسخه تازه‌ای ارائه نداده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی تحلیلی گفته است که رئیس جمهوری آمریکا استراتژی تازه‌ای که شامل یک چارچوب زمانی مشخص باشد ارائه نکرد. این خبرگزاری از قول یک مقام ارشد کاخ سفید که نامش فاش نشده افزود رئیس جمهوری آمریکا صرفاً در مقام توضیح سیاست خود برای آمریکاییان عادی برآمد که از حمله‌های تروریستی اخیر در گوشه و کنار جهان و از جمله در آمریکا تکان خورده و گیج شدند. در کنگره آمریکا اعضای ارشد جمهوری‌خواه در دو مجلس نمایندگان و سنا نیز واکنش‌های تندی نسبت به سخنان رئیس جمهوری نشان دادند. مک تورنبری رئیس کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان تاکید کرد که سخنان آقای اوباما تلاشی برای تقویت اعتماد تحلیل رفته آمریکاییان نسبت به سیاست دولت در مقابله با تروریسم بود. اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان نیز اظهار داشت که تهدیدهایی که از جانب تروریست‌های اسلام رادیکال ناشی می‌شوند دگرگون شده، ولی سیاست‌های دولت هیچ تغییری نکرده است. سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین نیز گفت آمریکا برنده جنگ با گروه حکومت اسلامی نیست و در همان حال تهدیدهای تروریسم علیه آمریکا هر روز بیشتر می‌شود. کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده نیز سخنان رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند. دونالد ترامپ از مدعیان جانشینی آقای اوباما که به صراحت کلام معروف است، گفته است تا هنگامی که اوباما در کاخ سفید است هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. They're killing people. Whether it's what we just saw in California or in Paris. دونالد ترامپ که در حال حاضر پیشتاز کاندیداها در حزب جمهوری‌خواه آمریکاست، خواستار مسلح کردن مردم شده است. او در گفتگویی با شبکه ABC گفت که در پاریس و سن برنادینو مردم مسلح نبودند و تروریستا دست به کشتار آنها زدند. بن کارسون، کاندیدای آفریقایی تبار کسب مقام ریاست جمهوری، نیز گفت که مردم آمریکا از وضع موجود درمانده شدند و دلیل آن هم این است که دولت حتی از بکار بردن عبارت تروریسم اسلامی خودداری می کند. ولی هیلاری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات، می گوید که چنین عبارتی برای مسلمانان جنگ تمدن‌ها را تداعی می کند، در حالی که ایالات متحده با اسلام سر جنگ ندارد و تنها با مسلمانان افراطی دشمنی می ورزد.
اینجا رادیو فرداست. در دور اول انتخابات شوراهای منطقه‌ای فرانسه که روز یکشنبه 15 آذر ماه برگزار شد، حزب راستگرای افراطی جبهه ملی به رهبری خانم مارین لوپن که 47 ساله است، برای نخستین بار در 6 منطقه از مجموع 13 منطقه فرانسه پیشتاز شده است. بر اساس نتایج اعلام شده، جبهه ملی حدود 28% از آرا را در کل فرانسه به دست آورده است. حزب جمهوری خواه به رهبری نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین، حدود 27% از آرا و حزب حاکم سوسیالیست 23.5% از آرا را کسب کردند. دور دوم این انتخابات یک شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس، از او درباره اهمیت نتایج این انتخابات پرسیده است. سعید پیوندی:
در حقیقت اگر ما سیر حوادث سیاسی فرانسه را در چند سال گذشته دنبال بکنیم، می‌بینیم در هر انتخاباتی راست افراطی در واقع یک مقدار آراش بالاتر میره و دیگر از حالت یک حزبی که بیشتر حاشیه‌ای بود یا فقط یک گروه کوچکی از جمعیت را در بر می‌گرفت، تبدیل شده به یک حزبی که در عمل در خیلی از مناطق در صدر نتایج قرار می‌گیره و میتونه حتی برنده بشه در دست کم 3 منطقه فرانسه بر اساس آرای دیشب. و این برای اولین باره که در تاریخ فرانسه یک نیروی غیر از احزاب چپ و راست میانه و راست معتدل میتونه در انتخابات محلی به قدرت برسه و این به معنای یک تغییر وضعیت جدی و تغییر آرایش سیاسی جدی در فضای سیاسی فرانسه است.
به قدرت رسیدن حزب جبهه ملی در بین دیگر احزاب سیاسی فرانسه و همچنین در میان ناظران سیاسی موجب نگرانی هایی شده. دلیل این نگرانی ها چیست آقای پیوندی؟
در حقیقت به قدرت رسیدن راست افراطی در فرانسه، همه در واقع آرایش سیاسی و چارچوب های اصلی نهادهای بزرگ فرانسه رو میتونه زیر همه سوال ببره، برای اینکه این حزب با وجود تغییراتی که در گفتمانش در 15 سال اخیر در جهت نزدیک شدن به وضعیت عادی سیاسی فرانسه انجام داده، ولی در هر حال حزبی است که مخالف بسیاری از سمتگیری‌های سیاسی در فرانسه است و به خاطر همینم حضورش در صحنه سیاسی و به قدرت رسیدنش میتونه به معنی یک زمین لرزه واقعی سیاسی در فرانسه باشه. غیر از اینکه همین الان وجود این حزب و نقشی که این حزب داره بازی میکنه در عمل باعث شده که چه احزاب چپ به خصوص سوسیالیست و چه احزاب راست در عمل شعارهای تندروانه تری به خصوص در مورد اروپا، مثل مهاجرین، مثل برخورد با بزهکاران یا تمام اون نکاتی که خانم لوپن برجسته میکنه در سیاستهاش، تبدیل بشه به یکی از محورهای بحث احزابی که در گذشته پرهیز میکردن از ورود به چنین بحثایی.
آقای پیوندی، رؤوس نظریات و گفتمانهای این حزب که این نگرانیها رو برمیانگیزه چیست؟
خانم لوپن در حقیقت کاری که در 10 سال گذشته انجام داده با مهارت و با موفقیت اینه که در وهله اول اون چهره منفی و گاه ترسناک راست افراطی و اون بحثایی که در گذشته پدرش مطرح میکرد و گذشته کنار تا حدودی و اصلی ترین تمهایی که مورد توجه جامعه فرانسه هست، مثل جمهوری، ملت و وحدت عمومی، اینها رو گرفته و در چارچوب سیاست راست باز تعریف کرده. این رؤوس عبارتند از بازگشت به حاکمیت ملی، به زیان در واقع ساختمان یک اروپای واحد و استقلال بیشتر فرانسه در مقابل اروپا و همینطور سختگیری‌های خیلی جدی در مقابل مهاجرین و به خصوص مهاجرینی که در واقع دو ملیتی هستن و مهاجرینی که با کشور خودشون ارتباط دارن. همه این شعارها در واقع شعارهایی که گروه‌های وسیع از مردم امروز قانع می‌کنه که گویا مشکل فرانسه در واقع مسئله مهاجرین فقط و گویا مشکل فرانسه اینه که وارد روند وحدت اروپا شده و اگر حاکمیت ملیش را حفظ میکرد شاید بحران اقتصادی و یا بحران اجتماعی که الان زندگی میکنه را زندگی نمیکرد. در حقیقت مارین لوپن سوار بر موج نارضایتی مردمی میشه که الان از اروپا رضایت ندارن، از وضعیت کشور خودشان رضایت ندارن و گناه این وضعیت را به گردن احزاب سنتی راست و چپی میندازن که در 30 سال گذشته در حکومت بود.
با دیدگاه سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس آشنا می شدید که به پرسش های همکارم حمید فاطمی پاسخ می داد. و اما ولادیمیر ورنکوف، نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی، عصر دوشنبه به خبرگزاری ایتارتاس گفت که بین ایران و گروه 5+1 بر سر پیشنویس یک قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور بسته شدن پرونده PMD یا ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران توافق صورت گرفته است. در صورت بسته شدن این پرونده راه برای لغو یا تعلیق تحریم‌های بین المللی علیه تهران باز می‌شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگوی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر و از منتقدان توافق هسته‌ای ایران که مقیم اسکاتلند است ارزیابی او را در این باره پرسیده است.
اون چیزی که اعلام شده هنوز شکل رسمی نداره. اظهارات آقای ولادیمیر ورنکوف نماینده روسیه است در آژانس، ولی اظهاراتش رو همچنان تا پیش از اینکه قطعنامه در شورای حکام آژانس مطرح بشه باید غیر رسمی دونست و در این حال پذیرفت که اراده‌ای برای عبور از این مرحله از گفتگوهای اتمی وجود داره در آژانس، حداقل در ارتباط با مسئولیتی که به عهده آژانس در این زمینه گذاشته شده. ولی با توجه به نفوذی که این گروه به عنوان اعضای ثابت شورای امنیت دارن، یقیناً نگاه اونها رو شورای حکام بسیار جدی میگیره، ولی همچنان باید انتظار داشته باشیم روز 15 ماه دسامبر این جلسه فوق‌العاده در شورای حکام تشکیل بشه. گزارش آقای آمانو در کنار قطعنامه پیشنهادی گروه 5+1 قرار بگیره و این متن با حداقل صیغه‌هایی به عنوان قطعنامه پایان مرحله عبور از ابهام در مورد برنامه‌های اتمی ایران رو اعلام بکنن. البته مسیری رو برای بازنگری در فعالیت‌های جاری و آینده جمهوری اسلامی و ادامه همکاری ایران با آژانس رو هم باز خواهند گذاشت.
آقای تقی‌زاده، اگر صحبت‌های آقای عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران رو بهش اشاره‌ای داشته باشیم و استناد کنیم، ایشون پیش‌بینی کرده پیشنویس تهیه شده منجر به بسته شدن پرونده موسوم به PMD در شورای حکام بشه. اگر این مسئله اتفاق بیفته، اهمیت بسته شدن پرونده PMD در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایران چه خواهد بود؟
بدون تردید این رو جمهوری اسلامی به عنوان توجیه ادعاهای گذشته که ما هرگز به دنبال برنامه اتمی نبودیم استفاده خواهد کرد، ولی حرفای دیگری هم وجود داره، من جمله صحبت‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا که گفته ما هرگز در مورد ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران تردید نداشتیم. در گزارش آقای آمانو که به آژانس داده شده این نکته مورد تاکید قرار گرفته که تا قبل از سال 2003 ایران فعالیت‌هایی برای تولید ماشه اتمی انجام داده در ایران و این فعالیت‌ها به صورت مطالعاتی تا سال 2009 هم صورت گرفته. در روزهای منتهی به انتشار گزارش آژانس، آقای علی خامنه‌ای مدعی شد که ما تنها زمانی به ادامه برجام گردن می‌گذاریم که پرونده اتمی ایران بسته بشه. اون زمان مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 جریان داشت، احتمالاً کلیات این توافقنامه مورد قبول طرفین قرار گرفته بود و اظهارات بعدی جواد ظریف، آقای عراقچی، آقای شمخانی همه در جهت استفاده تبلیغاتی سیاسی از این ماجرا بود. به هر حال باید پذیرفت که این برای دولت آقای روحانی یک پیروزی سیاسی محسوب میشه، همینطور برای دیپلماسی آمریکا که میخواد از راه گفتگو راه حل مسائل بین المللی رو بهتر و پیشتر از مبادرت به جنگ نشون بده و این به هر حال یک پیروزی مشخص برای دولت آمریکا هم خواهد بود.
آقای تقی‌زاده، حالا در این میان به نظر میرسه که در جمع اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخی از کشورها از بسته شدن کامل پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام زیاد راضی نباشند. نقش این کشورها در روز رأی‌گیری در شورای حکام و حتی بعد از تصویب پیشنویس ارائه شده چگونه خواهد بود؟
بستگی داره به میزان قدرتی که کشورهای عضو شورای امنیت در شورای حکام به کار میگیرن، نیرویی که یا فشاری که آمریکا علیه اونها اعمال خواهد کرد. شورای حکام داره 35 عضو، اینها باید به اجماع برسن در مورد تصویب یک قطعنامه، چرا که قطعنامه‌های قبلی رو این قطعنامه تازه بایستی ملغا اعلام بکنه. و فراموش نکنیم که رفتن پرونده اتمی ایران به شورای امنیت در سال 2006 در نتیجه قطعنامه‌های مصوب همین شورای حکام صورت گرفت. بنابراین طبیعتاً نارضایتی‌های صورت خواهد گرفت، ابراز مخالفت‌های خواهد شد، هم در درون شورای حکام، هم در حاشیه، من جمله اسرائیلی‌ها که خواستار تحقیقات بیشتر در مورد پرونده اتمی ایران شدن. ولی انتظار من این است که با پیدا کردن یک راه بینابین و اون چیزی که به عنوان قطعنامه پیشنهادی توسط گروه 5 علاوه 1 گفته میشه تایید شده، نظر منتقدین در گروه 5 علاوه 1 به نوعی تامین بشه و این همون در نیمه بازی است که برای ادامه مطالعات آژانس در این مورد ممکنه مورد توافق جمهوری اسلامی هم قرار بگیره و به این ترتیب قطعنامه پیشنهادی در روز 15 ماه دسامبر به نوعی تصویب بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله نیمه شب ما و بشنوید که بیمارستان اشرفی اصفهانی در خمینی شهر در استان اصفهان در روزهای گذشته شاهد رویدادی بود که وجدان عمومی بخشی از جامعه ایران را جریحه دار کرده است. کودکی زخمی که بعد از بخیه زده شدن زخمایش به دلیل فقر و نپرداختن هزینه درمان به دستور پزشک، زخم صورتش گشوده و بخیه‌هایش باز می‌شوند. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
خبر ابتدا در فضای مجازی پیچید. کمی بعد صدا و سیمای ایران گزارش کوتاهی از آن تهیه کرد و سپس روزنامه محلی اصفهان زیبا آن را با جزئیات بیشتری گزارش داد. مطلب از این قرار بود: 10 روز قبل کودک 5 ساله‌ای از اهالی استان خوزستان شهرستان ایزه که ساکن خمینی شهر اصفهان بوده در حادثه چانه‌اش به طول 6 میلی‌متر بریده می‌شود. مادر او را به بیمارستان دولتی اشرفی اصفهانی خمینی شهر می‌رساند. زخمش 2 بخیه می‌خورد. از مادر مطالبه 150 هزار تومان می‌کنند. اما زن چون این پولی نداشته است. پزشک دستور می‌دهد کودک را برگردانند و پرستار بخیه‌ای طفل را از شانه‌اش باز کند. سپس کودک را با زخمی خونریز راهی خانه می‌کنند. خشونت و بیرحمی مستتر در خبر به سرعت آن را به موجی خبری مبدل کرد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسن قاضی‌زاده هاشمی در واکنش به این اتفاق به صدا و سیمای ایران چنین گفت:
دستور دادیم حتما امروز یه تیمی از نزدیک برن و تحقیق کنن، حتما هم اگر که کسانی متخلف باشن باشون برخورد خواهد.
با این حال به نظر میرسد چون این وقایعی خود نشانه مسائلی فراتر در سطوح جامعه فعلی ایران باشند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن استکهلم، در این باره میگوید:
نخستین واقعیت اینه که پول چنان تبدیل بشه به تنها معیار ارزش ها، نشون میده که این چقدر جامعه با حرص و آزمندی اقتصادی سر و کار پیدا کرده و به نظر من یکی از جلوه های جدی سقوط جامعه و خشن شدن جامعه در معیارهای ارزشیش هست. در واقع خود همین مسئله به خودی خود اینکه هیچ عنصر انسانی، هیچ عنصر وجدانی، هیچ عنصر حرفه‌ای نقش عمل نمی‌کنه و اینکه این تنها معیار میشه، به نظر من نشان دهنده اوج سقوطی است که در واقع ما به تدریج در این چند دهه با اون روبرو شدیم.
موج خبری ایجاد شده پیرامون این اتفاق و تأثیر شدید آن بر عواطف طبقاتی از جامعه ایران باعث شد برخی مسئولین سعی در اقدامی برای جبران کنند. از جمله پس از وزیر بهداشت، حمید رضا طلویی، معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به صدا و سیمای ایران چنین گفت:
دانشگاه علوم پزشکی در درجه اول به نوبه خودش و من به نمایندگی از دانشگاه پوزش میخوام. جراحی پلاستیک بیمار را دیدن و اقدامات درمانی بیمار به عنوان یک وظیفه و تکلیف قانونی و اخلاقی بر عهده ما هست. این پزشک و پرستار مربوطه به اضافه سوپروایزر وقت بیمارستان و مسئول شیفت اورژانس اون بیمارستان در اون ساعت، هر 4 نفر به دادگاه تخلفات اداری به عنوان مرجع ذی‌صلاح معرفی شدن جهت بررسی و خارج از نوبت دیگه بشه.
آخرین خبرها حاکی از آن است که پزشک و پرستار متخلف در این ماجرا روز 1 شنبه دستگیر شدند. با این حال مرتضی درویش‌پور جامعه شناس میگوید
عادی شدن خشونت در جامعه و تبدیل شدنش به بخشی از عرف و هنجار روزمره به گمان من آنقدر فراگیر شده که دامنه اون در واقع حتی به مهمترین نهادی که علل قاعده میبایست یک جنبه مراقبت داره اونم پزشکی به اونجام کشیده شده و یک چنین اقدام واقعا وحشیانه که وجدان عمومی جامعه رو تکان داده نشان دهنده این هست که نوعی از انحطاط اخلاقی و هنجارمندتر شدن خشونت در عالی‌ترین سطوح جامعه است و از این نظر بسیار تکان دهنده و زنگ خطری است در واقع.
بهار گذشته سریال طنز در حاشیه که تبدیل شدن بخشی از جامعه پزشکی ایران به تجارت محض را دستمایه انتقاد قرار داده بود، چنان از سوی جامعه پزشکان و حتی برخی نمایندگان مجلس مورد هجوم قرار گرفت که در میانه پخشش تعطیل شد.
مهداد قاسمفر گزارش میداد و بشنویم صدای شما شنوندگان رو.
در جای دنیا اگه این اتفاقی که برای کودک 4 ساله اصفهانی پیش می اومد مردم می‌ریختن تو خیابونها و تظاهرات می‌کردن، اما مردم ایران بی‌تفاوتن، البته در حسرت دموکراسی مردم به سر می‌برن، اما سردمداران و سران و حکومت ایران نیز بی‌تفاوت هستن. اما اگر در جای دیگری از دنیا این اتفاق پیش می اومد، سران و حکومت ایران ویل بکن معامله نبودن.
آقای روحانی، در تمام مدت ریاست جمهوریتون این اولین خدمتی بود که به جامعه ملت ایران کردید و اون اینکه گفتید اگر قدرت در هر کشوری مورد انتقاد قرار نگیرد به فساد و انحراف خواهد کشید. حقا که این روایت شما روایت نظام شماست که در اوج فساد و انحراف به سر میبره و گفته شما کاملا مطبوع و خوشایند است، هرچند که شما به عنوان رئیس جمهور نه تنها از طرف رهبرتان تغییر نخواهید شد که حتی از سوی مشتی نماینده چاپلوس و برگزیده شورای نگهبان مورد استیضاح قرار خواهید گرفت. در نهایت که شما، رهبر شما و مجلس شما همگی با همید و تنها ملت ایران تنهای تنهاست.
00420221122112 شب و روز در انتظار پیام های شماست. و اما آنفلانزای موسوم به H1N1 در ایران دست کم 33 قربانی گرفته است. علی اکبر سیاری، معاون سلامت وزارت بهداشت ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است که 28 نفر از درگذشتگان در استان کرمان بودند و هشدار داد که این بیماری در روزهای آینده در کشور گسترش خواهد یافت. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر فرین کمانگر، استاد و رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه دولتی مورگان در ایالت بالتیمور در آمریکا را جویا شده است.
آنفلانزایی که میاد اگر از نوعهای قبلی باشه که بدن ما باش آشناست، در مقابلش ما پادتن داریم و واکسنهای ما هم آماده است برای اون نوعهای قبلی. معمولا هم تعده کمتره، هم شدت بیماری کمتره، ولی هر چند سالی نوع آنفلانزا عوض میشه. حالا بعضی وقتا این عوض شدن نوع، این موتاسیونی که اتفاق میفته، یک موتاسیون ماینوری هستش، کوچیکی هستش، باز هم بدن ما تشخیص میده این رو و در مقابلش مقاومت داره. ولی بعضی اوقات یک جهش عمده در این ویروس اتفاق میفته و بدن ما اصلا نمیشناسه و واکسن های ما براش آماده نیستند. در اون مواقع گاهی آنفولانزا به شدت و به سرعت گسترش پیدا میکنه و عده زیادی رو حتی ممکنه بستری بکنه و بکشه. اینکه چه سالی این قضیه اتفاق میفته برای ما قابل پیش بینی نیستش.
آنفولانزای خوکی و آنفولانزای عادی چه تفاوتی با هم دارن و میزان مرگ و میر ناشی از اونها تا چه حد متفاوته و اصولا آنفولانزا بر چند قسمه؟
آنفلوانزا یک نوع ویروس خاصی است و بیماریشی به اسم ویروس خاصی، ویروس آنفلوانزا ایجاد میشه و سه نوع عمده داره، نوع A و نوع B و نوع C. آنفلوانزای خوکی یک نوع از نوع A هستش، بنابراین این نیست که با آنفلوانزای معمولی فرق داشته باشه. این آنفلوانزایی هستش که به طور عمده از سال 2009 شایع شد. تو اون زمانی که سال 2009 اومد، خیلی برای بدن بسیاری از انسان‌ها شناخته شده نبود و این باعث شد که به سرعت گسترش پیدا بکنه و حتی عده زیادی رو بکشه. و ایجاد یک پاندمی بکنه. پاندمی یک اپیدمی است در سطح جهان شایع میشه. به تدریج اما الان این مونده و حتی نوع غالب شده. الان در سال 2014 نوع غالبی که در آمریکا بوده همین نوع H1N1 یا آنفولانزای خوکی هستش. بنابراین یک زمانی این چیز بسیار وحشتناکی بوده، وقتی چیز جدیدی بوده، اما الان که به تدریج چند سال بوده بدن انسان‌ها باش آشنا شده، پادتن‌ها در مقابلش درست شده و واکسن‌ها هم در مقابلش ایجاد مقاومت می‌کنه.
آقای دکتر کمانگر، مقامات بهداشتی ایران گفتن که واکسن به تعداد تمام شهروندان موجود نیست و حتی اگر هم که موجود باشه 3 هفته طول می‌کشه که اثر کنه. در نتیجه در این زمان اپیدمی یا گسترش بیماری تا حدی واکسن شاید به اندازه کافی نتونه کارگشا باشه. دیدگاه شما به عنوان کارشناس اپیدمیولوژی چی هست؟
در آمریکا هم به تعداد کل افراد واکسن توزیع نمیشه. مثلا فرض بفرمایید هر سال حدود 150 میلیون واکسن، حدود نصف جمعیت آمریکا توزیع میشه، چون به هر حال همه این واکسن رو نمیگیرن. ولی معمولا خیلی زودتر از این که اپیدمی شروع بشه مقامات بهداشتی توی آمریکا به مردم توصیه بکنن که برن واکسنشون رو بگیرن. خب طبیعتا میخوان این کار چندین هفته قبل از اینکه اوج بیماری هستش انجام بشه. همینطور که مقامات بهداشتی ایران گفتن، احتمالاً در ایران به تعداد کافی برای همه موجود نیست و اگه الان هم شروع بشه واکسیناسیون، 2 تا 3 هفته کسی که همین امروز واکسن رو میگیره طول میکشه تا بدنش نسبت به این بیماری مقاوم بشه. البته حتی اگر که شخصی واکسن هم بگیره، باز هم ممکنه بیماری رو بگیره، چون که ممکنه نوعهای جدیدی از ویروس هر سال بیاد که اون واکسن‌های سال قبل در مقابلش مقاوم نباشه. ولی مطالعات نشون دادن که درصد بسیار زیادی از افراد که اینو میگیرن تا 70% ابتلا به آنفولانزا رو کم میکنه و در کسایی هم که میگیرن بستری شدن درصدش خیلی کم میشه و مرگ و میر هم درشون کم میشه.
آنفولانزای خوکی در ایران دست کم 33 قربانی گرفته است. با دیدگاه دکتر فرین کمانگر، استاد اپیدمیولوژی در دانشگاه مورگان آمریکا آشنا میشدید.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این نخستین دقایق شروع بامداد روز سه‌شنبه خوش آمدید. عزیزان، در این بخش 2 برنامه متفاوت خواهید شنید. 2 برنامه طولانی ادامه دار، یکی برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیکی که هر هفته در این نوبت بخش شانس شنیدن دومون رو دارید و دیگر برنامه فرقه است که امروز و این ساعت 6 قسمت اون رو خواهید شنید. اما اجازه بدید که نخست خبرها رو بشنویم و پس از اونها خبرهای ورزشی رو و سپس بریم به سراغ این برنامه‌های 10 دقیقه‌ای. و همکارم حسین قویمی اینجاست با تازه‌ترین خبرها.
روسیه با درود فراوان. روسیه و ایران روز دوشنبه اعلام کردند که تهران و گروه 5+1 درباره پیشنویس قطعنامه‌ای برای ارائه به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کردند. بر پایه گزارش‌ها احتمالاً با تصویب این قطعنامه پرونده PMD یا ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران بسته می‌شود. در خبر دیگر، مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید سیاست‌های فرقه گرایانه ایران خطری برای منطقه به شمار می‌آید. وی در این حال تأکید کرده است که روابط کشورش با ایران دچار بحران نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای چاوشاغلو روز دوشنبه گفت ترکیه با ایران اختلاف‌های عمیقی در مورد سوریه و عراق دارد. در خبر دیگر، مدیر کل صلیب سرخ جهانی میگوید این نهاد برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل گروه خلافت اسلامی در سوریه در حال تلاش است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ایو داکورت روز دوشنبه در آغاز کنفرانس صلیب سرخ جهانی و هلال احمر در ژنو که هر 4 سال یک بار تشکیل می‌شود، این خبر را اعلام کرد. و در خبر دیگر، وزارت کشور آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 3 هفته دیگر، از 1 میلیون پناهجو ثبت نام می‌کند. بر پایه این گزارش، طی 11 ماه گذشته 968,65,000 پناهجو از این کشور تقاضای پناهندگی کردند که بیش از نیمی از آنان از شهروندان سوریه هستند. 13% از پناهجویان را عراقی ها تشکیل میدن و 10% نیز از شهروندان افغانستان هستند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسین قویمی میشنیدیم و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. کاری از فریبرز غریب، بشنویم اونها رو.
خبرگزاری های داخل ایران روز دوشنبه از ورود نهادهای مسئول به فدراسیون فوتبال و بازرسی از دفتر علی کفاشیان رئیس این فدراسیون خبر دادند. به نوشته یک سایت خبر آنلاین، ماموران این نهاد مسئول مقداری از مدارک و وسایل دفتر رئیس فدراسیون را برای تحقیقات همراه خود بردند. چند روز قبل از این علی کفاشیان در مصاحبه با سیما از ادامه حضورش در مسند فدراسیون فوتبال تا مجمع انتخاباتی آینده صحبت کرده بود.
ببینید، ما مجمعی رو خواهیم داشت در دی ماه، انشاءالله مجمع عادی مونه. در اون مجمع تاریخ انتخابات مشخص میشه و اعلام میکنیم که کاندیداها بیان اسنفسی کنن. خب قطعا من چون الان مسئولیت کار فدراسیون دارم و باید کار رو روال جاری ببریم، حتما هستم.
قاضی القضات فدراسیون فوتبال برای یک تیم فوتسال باشگاهی و یک سرمربی لیگ برتری محکومیت‌های سنگینی در نظر گرفت. بر اساس رأی صادر شده، تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان به دلیل فحاشی و درگیری تماشاگران منتسب به این تیم در مسابقه با تیم منصوری قرچک به پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی و برگزاری بازی‌های خانگی بدون تماشاگر محکوم و نتیجه مسابقه هم 4-0 به سود تیم قرچک اعلام شد. کمیته انضباطی همچنین علی هنته سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز را به دلیل حمله ور شدن به داوران و استفاده از الفاظ نامناسب و اهانت به 3 جلسه محرومیت از همراهی تیمش و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در امور زنان میگوید مشکل اصلی فوتبال بانوان نبود کادر فنی مجرب برای هدایت تیم ملی است. الهی عرب آمری در گفتگو با سایت ورزش 3 همچنین تاکید کرده مشکلی در فوتسال زنان نداریم، اما در حال حاضر با کمبود کادر مجرب برای هدایت تیم ملی فوتبال زنان روبرو هستیم. به گفته نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور زنان، استخدام مربی خارجی هزینه زیادی دارد و ما بودجه‌ای برای این کار در اختیار نداریم. و تیم ملی فوتبال ایران در خرداد ماه سال آینده 2 دیدار تدارکاتی برابر 2 تیم اروپایی برگزار می کند. به گزارش خبرگزاری ها، شاگردان کارلوس کیروش روز 13 خرداد در مقدونیه به مصاف تیم ملی این کشور می روند و روز 18 خرداد هم در خاک نروژ با تیم این کشور دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اگر شما شنوندگان خوب رادیو فردا تا به حال شماره پیامگیر رادیو فردا ملکه ذهنتون نشده، قلم و کاغذ آماده کنید تا در پایان برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک بار دیگه اون رو براتون اعلام کنم و فرصت کنید که بنویسید و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
به این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا خوش اومدید. من مهرداد قاسمفر هستم. در این برنامه چند کتاب تازه رو پیشنهاد خواهیم داد و بعد گفتگو با نویسنده مهمان این هفته رو میشنوید. مانیفست فقر، ثروتمندان و ما، نوشته تاویس اسماعیلی و کورنل وست، نویسندگان آمریکایی، با ترجمه فریبا عزب‌دفتری و محمد حریری اکبری در نشر مقام منتشر شده است. ترجمه ای از کتاب شهر شیشه‌ای اثر پولاستر، نویسنده آمریکایی، این بار در قالب کامیک استریپ و تصویرگری دیوید مازوچلی منتشر شده. آتنا عبدی‌نژاد و کجوان آبهشت مترجمان و نشر مولی ناشر کتاب است. بر دیوار کافه از احمد رضا احمدی، شاعر و داستان نویس، در نشر سالس منتشر شده. رمان رسم این زن سکوت است، نوشته مهدی مرشی، از سوی نشر زاگرس در کانادا منتشر شده. رمان توصیف سرگشتگی ها و جستجوی نویسنده ایرانیه که در پی یافتن معشوق هجرت کرده به کانادا به این کشور مهاجرت میکنه و ماجراهایی برای او پیش میاد. پیش از این از همین نویسنده دو مجموعه داستان نفس تنگ و کتاب بهار در تهران منتشر شده و یک تک داستانش برنده هشتمین دوره جایزه گلشیری بوده. مهدی مرشی مهمان این هفته ماست. پیش از گفتگو اما سطری از رمان با صدای نویسنده.
وقتی که می رفتی آن تماس آخر یادت هست که بود؟ تو رفتی سی خودت، من هم ماندم تا بیایم سی تو. روزگار بود کاریش نمی شد کرد، خودت گفته بودی و بعد به سیگارت پک زده بودی و ناگهان همه چیز شده بود خاطره. بعد من نشستم و هی همان خاطره را نوشتم، هی نوشتم، هی خط زدم، هی کارت نویس کردم و هی کاره کردم و باز نوشتم و آخر سر دیدم نمی شود همش از یک چیز نوشت. پس بی خیالش شدم و گذاشتم همه چیز برگردد و روی همان دایره همیشگی بچرخد. تا همین چند وقت پیش مشکلی نبود، شده بود یک خیال که می رفت و می آمد. من هم از پیش می رفتم، اما بعد از مدتی که خیالی آمد و رفت دیگر خیال نیست، می رود و می آید. فکری است که در شاه نشین ذهن نشیند و می شود مقیم کوی یار و به ضرب دگنک فقط داره یه اساس هم نمی شود بیرونش کرد. پس باید با آن کنار آمد و ساخت و ساختم و باز رفتم و آمدم و نوشتم و بعد کم آوردم، چیزها را کم آوردم. مثلا کجا بودن نیست که در هیچ جای خاطرات به آن اشاره نشده بود، آن پنجره که ناقوس را قاب می گرفت و پلی که ماشین ها از روش می گذشتند و تو باز هم نبودی و این سکوت از آن سر دنیا و از آن طرف میز آمده بود و همینجا نشسته بود تا حضورش را تحمیل کند و بگوید سکوت این زن را بنویس، دفن این زن را بنویس. چقدر هوس قهوه کردم.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان رسم این زن سکوت است، نوشته یه مهدی مرعشی که در نشر زاگرس در کانادا منتشر شده اخیراً. خیلی خوش آمدین آقای مرعشی به نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب این هفته رادیو فردا. من مایلم که در ابتدا بپرسم که آیا خواننده در این کتاب با یک اتوبیوگرافی یا خودنگاری روبروست؟
منم سلام میکنم به شما جناب قاسمفر عزیز و شنوندگان این برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. واقعیت این است که خیلی این رمان نیست که یک راوی داره و راوی هم هرچه میگه در واقع از خودش میگه. حالا اینکه چقدر از عالم واقعیت این رو در واقع وام میگیره میشه گفت مثل تمام کارهای داستانی هست.
این رمان رو اگر بخوایم خیلی خلاصه بکنیم در یک سطر یا اون سطر رو در یک جمله، من به این رسیدم که این حاصل جستجوی نویسنده است یا حاصل جستجوی روایتگر این رمان هست. در واقع جستجو معنای کلی آن چیزی است که در انتها بهش میرسیم. آیا این برداشت رو شما تایید میکنید؟
من فکر میکنم که زیباترین خلاصه این رمان رو شما گفتید آقای باسنفر. واقعیت هم همینه. این رمان داستان یک جستجو هست. اینکه حالا این راوی چقدر در این جستجو موفق میشه و اینها به کنار، اما در واقع از همون قدم‌های اول که میگرده و سعی میکنه بگرده، همه جا رو جستجو میکنه، در واقع رمان داستان این گشتن هاست، این سر زدن ها، این طی کردن خیابون ها، چک کردن پلاک ها و مسائل از این دست هست.
رمان داستان یک نویسنده ایرانی است که در پی عشقش از سرزمینش خارج میشه و در جستجوی اوست، اما وقایع دیگری هم رخ میده در این میان. این جستجو اما آقای مرشی اگرچه یک بهانه بیرونی داره، ولی در مسیر رمان مخاطب احساس میکنه که این به یک جستجوی درونی تبدیل میشه، یعنی اینکه انگار راوی در پی شناخت خودش هست بیشتر تا جستجوی آنچه که در پیش آمده بیرون از سرزمینش.
فکر میکنم همینطوری هست که شما میگید. در واقع در این رمان اون چیزهایی که در بیرون داره اتفاق میفته و ما به عنوان بهانه های بیرونی میشناسیم، اینها همین بهانه هستن، چیزی جز بهانه نیستن. اون اتفاق داره در درون راوی میفته. شاید فکر میکنه که جاهای دیگه خبری هست، خبرهایی هست، مشابهت هایی هست، تفاوت هایی هست، اما به نظر من اون چه مهم هست اینه که این بیرون آمدن، این خروج اثر اجبار هست، اشاره هایی که به خارج هست، اون دست ها در واقع دست هایی که تو رو هل میدن تا تو چمدونت رو ببندی و بیای، این اجبار رو هم در واقع باید در نظر بگیریم. راوی اثر اجبار بیرون میاد، بهانه هایی داره برای در واقع بیرون اومدن، اما در نهایت کارش به گشت و گذار در درون خودش میرسه.
انگار که اشاره انگشت این راوی یا این رمان شما بیش از آن که به سمت بیرون باشه یا به سمت این باشه که ما در پی، یعنی مهاجران یا مهاجرت هایی که از پی سرگشتگی رخ میدند، بیش از هر چیز حاصل همون سرگشتگی های خود آدمی با خودش هست، یعنی شاید به صلح نرسیدنش با خودش یا سرگشتگی ها و پریشانی های درونی، و این چیزیست که اگر